برنامه هفتگی
پنج شنبه 25 اوت 2005 برابر با 3 شهریور 1384.
به برنامه 27 رادیو هفتگی گوش میکنید. من مهدی هستم.
و من هم علی هستم.
امیدوارم که از برنامه این هفته لذت ببرید. در برنامه این هفته من در مورد فیلمی به نام Divine Intervention با به ساخته ایلیا سلیمان صحبت میکنم.
من هم راجع به کمدین ها و کمدین ها برنامه های کمدی سیاسی به خصوص صحبت میکنم و یه دوتا خبر داریم، یکیش در مورد آقای باب کاستاسه و دیگری در مورد آقای پت رابرتسون.
به طبق معمول برنامه اخبار ورزشی دکتر علیزی رو خواهیم داشت. خب من دیشب تونستم این فیلم Divine Intervention یا دست خدا رو ببینم و بگم این فیلم خیلی فیلم جالبی بود. زبان اصلی فیلم زبان عربی است و فیلم توسط کارگردان فلسطینی ساخته شده. اسم کارگردان هست ایلیا سلیمان و زبان فیلم زبان طنز و کارگردان سعی خودش رو کرده که اتیکای طنزی که حالا تو زندگیش اتفاق افتاده یا خودش دیده یا براش پیش اومده یه فیلمی بسازه. واقعا اومده طنزها رو یه مقدار پرداخته بهشون، یه مقدار پروال بهشون داده و فیلم واقعا یه مجموعی است، یه سری طنز پشت سر همه که خیلی هم حالا لزوما شب به هم ربطی ندارن و فضاش و محیطش رام الله و نظره و اورشلیمه و مثلا بازرسی های اسرائیلی رو نشون میده و سعی میکنه با اینکه واقعیت های بازرسی ها رو و واقعیت های تلخش رو نشون بده در این حال یک طنزی ازشون بسازه که بیننده به عنوان طنز به این نگاه بکنه و خسته نشه و بتونه راحت نگاه بکنه به فیلم. بعد فضای کرانه باختری رو نشون داده که مردم چجور زندگی میکنن، چه اتفاقایی میفته. خیلی جالبه که بگم یه جورایی شبیه مثلا جنوب شهر تهرانه، مثلا جایی مثل شابدالعظیم یا مثلا جایی مثل نفرآباد و یه محیطی داره. مردم توی زندگی دارن که خیلی زندگیشون عوض نمیشه، خیلی هم نمیتونن کاری بکنن که عوض بکنن و تنها کاری که میکنن بیشتر مثلا همسایه ها با هم دیگه اختلاف دارن، اختلافاشون هم مثلا یکی توپ بچه اون یکی رو پاره میکنه، یکی آشغالش رو میندازه تو خونه همسایه، بعد یکی میاد مثلا نمیخواد یه خیابونی ایجاد بشه، یه کوچه ایجاد بشه، این میاد خراب میکنه آسفالتشو و خیلی اتفاقای کوچولو کوچولویی میفتن که هر کنش برخوش بامزه است ولی در کل که نگاه میکنی نشون میده که چقدر مثلا این مجموعه آدمی که اونجا زندگی میکنن واقعا چقدر مشکل دارن و چقدر یه جورای بیچارن، واقعا کار دیگه ای ندارن بکنن و نمیتونن زندگیشون تغییر بدن و یه جوری واقعا تلخی ها و شیرین های زندگی رو این کارگردان آورده کنار هم دیگه. خودش هم اتفاقا تو فیلم بازی میکنه، با من نقش اول فیلم خودش توی فیلم هستش و خیلی فیلم جالبیه. خیلی هم به شرط نقد شده و انتقاد شده هم از تو جهان عرب هم مخالفاش مثلا اسرائیلی ها یا تو آمریکا و تو تو اون عرب های تون رو میگن چرا مثلا از اسرائیلی ها مثلا چهره بعضی ها مثلا طنزآمیزی نشون دادی، چرا مثلا چهره خشنش رو نشون ندادی و فلان و اینا. بعض اون طرف هم در خب اسرائیلی ها مثلا خوششون نمیاد که این اومده بالاخره یک فیلمیه که کلن فضای فلسطین نشون میده، مشکلات اونجا رو نشون میده و اونا هم از این جرشه خوششون نمیاد از این فیلم. ولی حالا به سوای موضوع سیاسی فیلم، واقعا موضوع سیاسی هم نیست، فقط فضا فضاییه که سیاست روش تاثیر گذاشته. خود فیلم واقعا فیلم هنریه و هر کس که از فیلم‌های هنری لذت میبره، من فکر کنم واقعا از این فیلم لذت ببره. من میتونم بگم که کششش خیلی از فیلم‌های ایرانی مشابه که مثلا ساخته میشه خیلی بیشتره، چون طنز واقعا جاذبه ایجاد میکنه. با اینکه این فیلم کلن بقیه داستان مشخصی نداره، یه سری اتفاقی که پشت سر هم میفته خیلی هم به هم ربط نداره، ولی خیلی کشش داره و آدم دوست داره که دنبال کنه ببینه چی میشه. و بنظرم فرصت کنید برید ببینید و خیلی جالبه.
من یه نکته میخواستم اضافه کنم. یه چیزی که واسه من خیلی جالب بود موقع که شروع کردم فیلمایی راجع به زندگی مردم تو اسرائیل یا فلسطین، این شباهت اخلاق و رفتار اسرائیلیا بود با ایرانیا، به خصوص اون یکم مثلا حالا از شهرها که خارج میشیم، مردم مثلا دهات و این حرفای مثلا فلسطین یا اسرائیل. میگم اگه شما مثلا، من داشتم یه فیلم داکیومنتری میدیدم، یه فیلم مستند که میدیدم، واقعا میتونم بگم اگه صداشو کم میکردم که مثلا نمیتونستم صداشو بشنوم، کاملا میتونست آدم فکر کنه که این فیلم از یکی از دهات ایران فیلم برداری شد. تمام مثلا اتفاقاتی که میفته، تمام رفتارها، تمام عادتها، تمام سنتها، اینا خیلی اینا شبیه به همه. و فکر کنم یکی از دلایلی که مثلا شما با اینجور فیلم خیلی حال بکنیم این باشه که اینا خیلی شبیه به زندگی خود ما هستش. نظرت چیه؟
آره، من تا حد زیادی با تو موافقم. واقعا از اینجا که خب فیلم برام جالب بود، یه دلش این بود که خیلی اتفاقاش واقعا تو ایران برام یه جور افتاده بود. واقعا اتفاقای مشابهی که تو فیلم میافتاد، مثلا این بچه توپش میفته تو خونه همسایه و همسایه مثلا بدون که حرف بزنه چاقو رو برمیداره، توپ رو مثلا زرتی پاره میکنه، میاره بچه میده. برای مثلا یه آدمی که مثلا دید بچه توپش باره شده، اونم بدون که اصلا حرفی بزنه رفت مثلا یارو یه کتک مفصل زد. این سه اتفاقی که اصلا خیلی هم منطق نداره، فهم میبینی و میخندی و دلش واقعا یکی یه جوری اتفاق افتاده تو ایران. و هر کنش به خودی خودش یه مقدار خنده‌دار با مزه است، ولی واقعا همشو میذاره کنار هم دیگه تو این فیلم میبینیم. یعنی خب فضای واقعا خیلی جالبی نیست، یعنی کلش غمناکه، ولی حالا هر به طور مجزا آدم میبینه اتفاقاتش خیلی با مزه است. خیلی خوشحالم که دیدم تو این جریان عربا و این که ملت شاکی شدن تو بهتر از من تعقیب کردی و خبر داری. من دیدم تو این وبلاگ‌ها اینا کلی نوشتن ملت شاکی بودن که با این قضیه عربا رو این تلویزیون‌ها ولکن نیستن، به هی پوستر هم درماش خبر نشون میدن و اینا، و اصلا هم هیچ محتوای نرفه. یه دختری رفته 5-6 ماه پیش اونجا، حالا با دوست پسرش و با دوستاش رفته، گم شده و احتمالاً کشته شده یا مرده، بعد صبح تا شب اینجا نشون میده. اصلا بیچاره کرده بودن برای چند ماه این تلویزیون ها، هنوز فکر کنم فاکس نیوز داره این کار میکنه. بعد زارن تو بیشتر از من در مورد خبر داری.
خب یکی از دلایلی که دوباره این قضیهش سر صدا بلند شد این بود که هفته پیش آقای دریکین که یه برنامه روی CNN داره و فکر کنم نزدیک یه 20-30 سالی باشه این برنامه رو داره و هر شب میاد یه سری مصاحبه و اینا میکنه، این هفته پیش مرخصی رفته بود، یه آقای اومده بود جاش و اون برنامه رو اجرا میکرد. به این گفته بودن که یه برنامه یه ساعته راجع به همین دختر نتالی هالووی بساز و مثلا بگو که چه اتفاقاتی افتاده و اینا، و این هم چیز کرده، گفته که نه من این کارو نمی کنم چون این خبر به نظر من خبر خیلی ارزشمندی نیستش.
سب کن سب. خب یه مقدار برای اون شنوانده که از منم کمتر تلویزیون نگاه میکنن توضیح بده که این جریان چیه اصلا، این چرا این خبره چیه و چرا انقدر داغه.
خب یه چیز حدود همون که گفته چند ماه پیش 3 می یه دختر خانمی برای جشن فارغ التحصیلی مدرسه‌اش با چند تا از دوستاش رفته بودن توی یه جزیره توریستی به اسم عروبا. این جزیره با وجود خیلی نزدیک آمریکاست جزء کشور هلند حساب میشه، ولی خب مثلا به دلیل نزدیک بودن و اینکه خیلی مثلا حالت توریستی داره و خیلی آب و هوای خوبی داره و قیمتش هم به نسبت ارزونه، خیلی جاییه که مردم آمریکا زیاد میرن واسه مسافرت و اینا. اینم به مناسبت همون جشن فارغ التحصیلی مدرسه شون با چند تا از دوستاش رفته بوده اونجا و این گم میشه اونجا و هیچ خبری هم ازش نیستش و هنوز هم هیچ اتفاقی نیفتاده. ولی خب یه دختر کاملا به قول معروف دختر آمریکایی، موی بلوند و قیافه آمریکایی و اتفاقی که مستش افتاده بود باز دوباره اتفاقی بود که خیلی طبیعی بود، یعنی مثلا خیلی از این بچه های آمریکایی برای مثلا جشن فارغ التحصیلیشون اینا پامیشن میرن یه جزیره ای که مثلا با دوستاشون جشن میگیرن و اینا. به همین خاطر موقعی این اتفاق افتاد مثلا تا چند روز بعد مثلا خیلی سریع مثلا فاکس نیوز اینا شروع کردن خبرشو پخش کردن و اینا، و خب ما انتظار داشتیم که بعد از یه مدتی این خبرو به هر حال اتفاقی بیفته و تموم بشه، حالا یا پیدا بشه یا اینکه مثلا مردم خسته بشن، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. همینطور مرتب ما هر روز مثلا هر روز که تلویزیون رو باز می‌کردی یه خبری میومد که آره مثلا چون یک روز دیگه هم گذشت هیچ خبری نشد، حتی کار به جایی کشید که بعد دو هفته FBI مستقیما وارد عمل شد. FBI پلیس فدرال آمریکاست و مثلا وارد یک کشور دیگه عمل شده بود، داشتن تو اون کشور تحقیق می‌کردن. حتی بعدش قرار شدش که دو سه تا از F-16 های نیرودریایی آمریکا بره و دور و بر اون جزیره رو بگرده تا ببینن میتونن مثلا چیزی پیدا بکنن یا نه. بعد مادر این دختره مثلا خیلی داشت تلاش میکرد و این حرفا، کار به جایی کشید که مثلا دو سه نفر از آدمایی که مثلا دو سه تا از دوستایی که راجع به این مسئله میدونستن اینا رو مثلا دو سه هفته توی بازداشت نگه داشته بودن و مثلا قاضی میگفتش که خب من نمیتونم اینا رو بیشتر از دو سه هفته تو بازداشت نگه دارم، از اون طرف مادرش میگفتش که چرا اینا رو داری آزاد میکنی، حتما اینا یه چیزایی میدونن. بعد داشت سعی میکرد که جلوی اصولا رفتن آمریکایی‌ها رو به اونجا بگیره، مثلا میگفتش که بعد اونجا رو تحریم بکنیم و همینطور چیزه. میگم با وجودی که مثلا چند ماه گذشته هنوز هی همینطور خبرها مرتب از اینجا میاد و به قول معروف مثلا هر وقت یه برنامه هستش روی فاکس نیوز، خانم گریتا ون ساستن که چیزه یه برنامه مثلا خبریه، خود این خانمی که موجه این برنامه است اولا میشه گفت چند ماه گذشته تمام مدت تو اروپا بوده، مثلا به جز یه مدتی که مثلا واسه دادگاه مایکل جکسون اومده بود سمت هالیوود و سمت چیز کالیفرنیا، تمام مدت مثلا کار زندگیش رو ول کرده رفته تو اون جزیره و داره مثلا خبر با اونا رو درست میکنه راجع به این مسئله. بعد یه کار رو کشیده که خیلی از منو خسته شدن. و از اون طرف شما حساب کنین که این تنها آدمی نیستش که الان گم شده تو آمریکا، مثلا چند روز بعدش دو سه تا بچه گم شدن توی فکر کنم وسطای آمریکا بود و مثلا بعد چند روز مثلا جنازه بچه رو پیدا شد ولی مثلا هیچ کدوم از این برنامه خبری راجع به اون صحبت نکردن. خیلی آدمای دیگه هستن که الان گم شدن. الان وضعیت عراق خب خیلی وضعیت جالب نیست، مرتب آدمو دارن اونجا کشته میشن، اما اصلا این خبرها هست، ولی مثلا موقعی که فاکس نیوز رو روشن می‌کنی تنها خبری که می‌شنوی اینه که آره یه دختره است که مثلا چند تا تایم پیش گم شده و هیچ کس نمی‌دونه چه اتفاقی افتاده. فهمی خود مردم یواش یواش داشتن شاکی می‌شدن و مثلا این اتفاقی که افتاد یه جوری مثلا میشه گفتش که خیلی خوششون اومد از اتفاقی که افتاده و مثلا کلی تعویض گرفتن این آقای بابکاستس که حاضر نشده مثلا به قول معروف این برنامه مثلا ادامه بده و شروع کنه مثلا این خبره که خیلی خبره دیگه چیزی نیستش. میگم حالا موقعی این اتفاق افتاد خیلی نزدیک بود به زندگی عادی آمریکایی‌ها، خب مثلا همشون مثلا این اتفاق ممکن بود واسهشون بیفته، مثلا بچه‌شون تنهایی بره یه جزیره و مثلا حالا مثلا گم بشه اینا، ولی خب بعد چند ماه واقعا باید این خبرش رو جمع و جور بکنن. و میگم بعد از اینکه آقای بابکاساس چیز کرد برنامه رو تهیه نکرد، یه ده مثلا بهش اعتراض کردن که خب مثلا چه وضعی و تو چرا مثلا راجع به این آدم مثلا احساس مثلا همدردی نمی کنی، و این جواب خودش و رئیس CNN آقای جان کلین این بود که بابا این همه آدم دیگه هم کشته شدن، این همه آدم دیگه هم گم شدن، ما چه چسبیدیم هنوز به این خبر.
واقعیتش اینه که خب یه مقدارش بالاخره این کمپانی‌ها میخوان پول در بیارن، تلویزیون‌ها میخوان پول در بیارن و دنبال برنامه‌ای که پربیننده و یه جورایی موقعی که اتفاقی میفته و حالا به هر شکلی مردم با اون اتفاق آشنا میشن و دوستان که دنبالش کنن، حالا هر چقدر بی‌معنا باشه، اون موقع همه شبکه‌ها شروع میکنن تمام فوکوسشون رو میذارن رو اون برنامه خاص. یعنی یه جوری واقعا یه مشکلیه که به دلش واقعا مشکل بازار آزاده، یعنی واقعا رقابتی که تو بازار آزاد به وجود میاد و نوع سلیقه بیننده ها و نتیجهش میشه که یه چیز کاملا بی محتوایی هی پخش میشه پشت سر هم و مردم میخوان دنبالش کنن. یعنی واقعا بیننده هم یه مقدار مقصره، چون بیننده دوست داره همیشه یه برنامه ببینه که یه مقدار تالا آشنایی باش داره، خیلی دوست ندارن چیزایی ببینن که اولا مثلا یه چیزایی که هیچی ازش نمیدونن یا مثلا چیزایی که خیلی دیگه منفیه، یه حالا اتفاق افتاده دیگه، مثلا یه درامایی شده دیگه، اون قضیه خیلی چیز بودنش هم به این رفته، یعنی خیلی آدم ناراحت میکنه، یعنی نگاه ملت نگاه میکنه که ببینن حالا چی شد. و ما که دیگه اتفاق میفته یه جلوش نمیشه گرفت. من اتفاقاً یه یک دو ماه پیش سر شام یه مهمونی بود، یه خانم بود که توی یه دونه تلویزیون تو همین منطقه کار میکنه، فرای ام بی سی بود میگفتش، بعد میگفت ما همیشه تلویزیون های دیگر، کانال های دیگر نگاه میکنیم که ببینیم اونا چی کار میکنن، و اگه ببینیم مثلا یه برنامه یا خیلی اونا دارن پوشش میدن، ما هم سریع میریم چیز. یعنی میگه خیلی تقلید کردن تو این چیزا خیلی مده، و ما همیشه به طور مدام دنبال این هستیم که ببینیم که مثلا کانال های دیگه که مشابه ما هستن دارن چی نشون میدن، و این ما ببینیم یه خبری داغه و اونا خیلی روش فوکوس کردن، روش برنامه دارن، ما حدس میزنیم که احتمالا یه چیزی هست، احتمالا پربیننده است که دارن این کار میکنن، ما هم سویچ میکنیم میریم سری پوشش میدیم یه چنین چیزی.
خب اکثر برنامه های تلویزیونی اصولا موفقیتشون یه حالت فیدبک مانندی داره که یه دیز زیادی میشینن برنامه رو میبینن، بعد فردا صبح که میرن مثلا سر کار و اینا، به قول معروف چیزی که بهش میگن واتر کولر تاک، مثلا صحبت که در مثلا آبخوری و اینا میشه، طرف مثلا میرسه راستی مثلا فلان برنامه رو دیدی یا مثلا نظرش رو فلان اتفاق چیه. خب مثلا حالا منی که مثلا فاکس نیوز نگاه نکردم باید بدونم که چی شده که بتونم این اونارش این صحبت رو ادامه بدم، و اصولا این برنامه حالا هم در مورد خبرها هم در مورد برنامه‌های مختلف این اتفاق میفته، و دلیلی که مثلا همه کانال رو داشتن این ماجرا رو پوشش میدادن واقعا همین بود که خب مثلا حالا فاکس نیوز به عنوان به اونارو سردمدار این ماجرا خیلی راجع به این قضیه داشت حرف زد، و همین خود بقیه هم اینجوری مجبور شدن که این کارو بکنن، و هنوزم کسی مشکلی خاصی نداره، فقط به قول معروف این چیز ملت یکم انتلیکچوال تر و روشن فکرتر هستن که مثلا داد و هوارشون در اومده که بابا مثلا یه بس این هم آدم دیگه داره پیدا گم میشن و پیدا میشن، شما چسبیدین مثلا به این دختره صرفا بخاطر اینکه دختره خب خیلی قیافش قشنگ بود و خیلی به قول معروف دختر خوشگلی بود و جوون بود و اینجوری، وگرنه مثلا این هم آدم دیگه هم مثلا این سری بلاها داره سرشون میاد، چرا کسی به اینا کار نداره. یه خبر دیگه ای هم که یه چند ماه پیش بود، اون دختری بود که شب عروسیش از چیز در رفته بود و مثلا خود گفته بود که چیز مثلا یه عده اومدن منو دزدیدن اینا، سر اون خبرم باز دوباره مثلا داد و هوار مثلا چیز شبکه‌های خبری در اومد که آهای مثلا چی شده، مثلا نامزدش و داماد رو به قول معروف دستگیر کردن، و مثلا کلی خبر رو اینا بود که داماد حاضر نشده که چیز بکنه آزمایش با دروغ سنج مثلا شهادت بده. خب خیلی طبیعیه اگه مثلا یه دختری مثلا شب مثلا عروسیش مثلا در میره یا گم میشه، اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه اینه که خب شاید مثلا طرف با عروسی مشکل داشته، مثلا به قول معروف چیز خاصه یه مدتی مثلا مرخصی بره یه مسافرتی بره که حالش خوب بشه، هیچ کس ولی اینو در نظر نگرفت، همه خیلی جدی گفتن که آره این آدم کشته شد و اینا، بعد یه مدتی هم پیدا شد و مجبور شد معذرت به خود و بگه که نه مثلا فقط قضیه این بود که من خیلی ترسیده بودم و اینا، دنبال یه راه فراری میگشتم. خبری دیگه هم این چند روز پیش بود راجع به آقای پت رابرتسون که یکی از به قول معروف مسیحی‌های خیلی مذهبی و خیلی تندرو آمریکا هستش، و در زمان انتخابات ریاست جمهوری هم به شدت از جورج بوش حمایت میکرد و خیلی به قول معروف کمک کرد که جورج بوش بتونه رای بیاره به خصوص توی ایالت‌های وسطی آمریکا. مهدی تو خبرش شنیدی؟
والا من زیاد دقیقش رو نشنیدم، کمک کردنش به جورج بوش یا اینکه اتفاقی که هفته پیش افتاد؟
اتفاقی که هفته پیش افتاد.
آره اینکه خیلی خبر بزرگی بود. آره گفته بود که این چاوز ای دلش میخواد که هی میگه که آمریکا میخواد ترورش بکنه، خب بس بهتره که ما بریم و ترتیبش رو بدیم.
دقیقاً اتفاقی که افتاده بود این بود که رسما توی برنامه 700 کلاب گروه مثلا 700 که یه برنامه تقریبا مذهبی و سیاسیه برگشته بود، گفته بود که این آقای هوگو شاوز که رئیس جمهور ونزوئلا است و به قول ایشون یه دیکتاتوره، هی مرتب میگه که آمریکا میخواد منو ترور کنه، اگه اینجوریه بهتره که ما این کارو بکنیم، این خیلی بهتر از اینه که یه جنگ 200 میلیارد دلاری رو شروع بکنیم، و مطمئنم که این باعث نمیشه که جریان نفت قطع بشه و پروسه مثلا تولید و صادرات نفت ونزوئلا هم ادامه پیدا میکنه. موقعی که این حرف رو زد خب این عملا چیز بود، یه جور پیشنهاد ترور یه دونه به قول آدمی که توی کشور دیگه‌ای به حالا به روش حالا چندم دموکراتیک یا غیره سر کار هست و این حرفا بود، از یه آدمی که خیلی حالت مذهبی داره. مثلا حساب کنی که مثلا چندم یه آدمی، البته خب اگه بخوام مثالشو بزنیم تو ایران خیلی شاید عجیب نباشه این که مثلا یه آدمی مثل آقای امامی کاشانی یا آقای جنتی بیان بگن که بریم یه نفر ترور کنیم، ولی خب توی آمریکا و توی جهان مثلا مسیحیت این که مثلا یه آدمی که خیلی ادعا میکنه که من آدم مذهبی هستم و مثلا به قوانین مثلا کلیسا احترام میذارم و خیلی دوست دارم کاری که حضرت مسیح انجام میده رو انجام بدم، بیاد مثلا یه نفر رو به که ما بریم اینو ترور کنیم. چون مسیح همیشه حرفش این بود که مثلا حتی دشمنتون رو دوست داشته باشید. موقعی که این جمله رو این آقا روی برنامه‌اش گفت، خب اتفاقی بعدی که افتاد مثلا خب همه تعجب کردن که این چه وضعیه و چه جوری میگه. این برنامه‌اش روی کانال ABC فامیلی که یه بخشی از یکی از کانالایی که شرکت ABC که متعلق به دیزنی هستش، به والت دیزنی هستش، پخش میشه. رئیس اون شرکت مجبور شد بگه که چیز ما این برنامه رو خود آقای رابرتسون تهیه میکنه، ما هیچ دخالتی توی تهیهش نداریم، نظریه‌ای هم که میگه نظر شخصی خودشونه، هیچ ربطی هم به ما نداره. روز بعدش رامسفلد که وزیر دفاع هستش برگشت گفتش که آقای رابرتسون به عنوان یه فرد آمریکایی اجازه داره که هر نظری که دوست داره رو بگه و این چیز ربطی به ما نداره و ما هیچ وقت نمیخوایم که بیایم یه نفر رو ترور بکنیم و این اصولا با قوانین کاری که ما داریم تو آمریکا میکنیم و تمام جنگ علیه ترور و تروریسم ما فرق داره. اصولا خیلی سریع مسئولین دولت آمریکا خودشون از این قضیه کنار کشیدن و گفتن این حرفیه که خود رابرتسون زده و به ما هیچ ربطی نداره. از اون بعد بقیه آدمای مذهبی و سیاسی آمریکا هر کدومشون یه عکس العملی نشون دادن. یه سری از گروهای مذهبی مسیحی برگشتن گفتن که خب این برنامه آقای رابرتسون دو تا قسمت داره. یه قسمتش بخش مذهبیشه که میاد مثلا مردمو نصیحت میکنه به اینکه کارهای خوب بکنید و کارهای مذهبی بکنید اینا. یه قسمت دیگه قسمت سیاسیشه که این معروف به خودشه.
یه چیزی مثل خطبه دوم نماز جمعه آره.
یه چیزی شبیه به اون که یه خطبش فقط بخش به قول معروف مذهبی ماجراست، یه بخشش چیز نظر سیاسی آقای رابرتسون گفته میشه. و اونا اومدن گفتن که چون این مربوط به بخش دومش بود نظر شخصی اونا و هیچ ربطی به کلیسا و اینا نداره. یه دیگه برایشون گفتن که آقا رابرتسون اصلا خیلی وقتی که مثلا قدیمی شده و پیر شده و دیگه اون حرفش خیلی اهمیتی نداره. ولی خب واقعیتش اینه که این آدم به هر حال توی مثلا دوران انتخابات ریاست جمهوری خیلی به پرزیدنت بوش کمک کرد و آدمیه که از به خاطر مسائل مذهبی و اینا خیلی به قول معروف تأثیر میذاره و خیلی شنونده و بیننده داره. یکی از کارهای جالب دیگه هم که این آقا کرده بود که حالا نمیدونم بدونین یا نه، یه مدتی پیش این شروع کرده بود، گفته بود که چیزه یه سری از این قاضی هایی که توی سوپریم کورت هستن که همون دادگاه فدرال آمریکا باشن، اینا خیلی آدمای لیبرال و غیر مذهبی هستن، بیاین دعا کنین که چیز پرزیدنت بوش بتونه یکی از اینا رو عوض کنه با یه آدم بهتر. عملا معنی این کار این بود که بیاین دعا کنیم که یکی از این قاضیای لیبرال سوپریم کورت بمیرن، چون همونطور که ما تو برنامه قبلیمون هم گفتیم کسی که انتخاب میشه داخل سوپریم کورت میره، داخل دادگاه فدرال میره، دیگه تا آخرش هستش دیگه، هیچ مثلا بازنشستگی و چیزی نداره. و اصولا آدمی در این حد خیلی خیلی آدم جدی و خیلی بی‌عصبی به قول معروف موقعی که راجع به این مسائل صحبت میکنه، ولی به هر حال بعد دو سه روز مجبور شد که خودش بیاد و رسما از حرفی که زده معذرت بخواد و بگه که یه مسیح واقعی هیچ وقت کسی رو تهدید به کشتن نمیکنه و این با تعالیم حضرت مسیح مخالفت داره. با مزدگی این خبر این بود که مثلا بعضی وقت ما تو ایران مثلا این چیزها رو میشنویم که مثلا آدمایی که مذهبی هستن و خیلی آدم انتظار داره ازشون که حالت مذهبی داشته باشن و خیلی مثلا آدمای خوبی باشن و اینا، میشنویم تو سخنرانیشون که خیلی جدی میان میگن که نه مثلا بهترین کار اینه که چون بریم فلان آدمو بکشیم، فلان مثلا چون ملت رو در و داغون کنیم، به فلان کشور حمله بکنیم و هیچ کس هم کاری علیه اونا نمیکنه. دولت ایران هم هیچ وقت نیومده بگه که نه مثلا این نظر شخصی اوناست و ما نمیخوایم این کارو بکنیم. و به همین دلیل کشورهای اروپایی و آمریکا خیلی به ایران گیر میدن که آقا مثلا این حرفایی که مثلا تو ایران زده میشه و مثلا چه میدونم صحبتهای آقای مصباح یزدی و اینا میکنن، این اگه نظرت دولت ایران نیست چرا دولت ایران نمیاد اینا رو تکذیب بکنه؟ و خب دولت ایران حالا به یه دلیل اینو تکذیب نمیکنه، ولی از اونورم مسئله اینه که کاری به این کارا نداره. یعنی مثلا میگم واقعا دولت ایران شاید خیلی از اوقات دلش نخواد اون حرفایی که آقایون بعضی از آقایون میزنن و خیلی حرفای تندی هستش مثلا این حرفو زده بشه، ولی چون نمیاد اینا رو تکذیب بکنه از نظر کشورهای اروپایی و از نظر مدیا به قول معروف نمیشه میشه به حساب دولت ایران و این اصلا واسه وجهه ایران و ایرانی‌ها خوب نیستش.
موقعی که چنین عکس العمل نشون داده میشه مثلا تو جامعه آمریکا نشون میده که واقعا چقدر خب جامعه ساختارش جامعه مدنیش انقدر واقعا پیشرفته است که کلی بالانس وجود داره. واقعا مثلا اگه یکی مثلا یه حرف چرندی بزنه و تو یه موقع موضع چیزی هم باشه، یعنی آدم مهم میباشه برای هر کس، که خب این کار نمیکنه. ولی آقای رابینسون آدم خب مهمیه، چون بالاخره مثلا حدود 1 میلیون شنونده داره برنامه تلویزیونیش، بعد بالاخره مثلا تو رئیس جمهور شدن بوش تاثیر داشته، به همین تو جامعه یه آدم مهمیه و موقعی که یه حرف چرند میزنه کلی واقعا نیوز روزنامه و آدم متشخص دیگه میان جلوش وای میستن میگن آقا معذرت بخواه و یه جوری واقعا یه بالانس کنترلی وجود داره که هر کی نتونه دیگه مثلا سوء استفاده کنه از این آزادی بیانش که بیاد حرف چرند بزنه. یعنی به محض اینکه یه آدمی پیاد شخص چیزی میشه که واقعا تو این ساختار آدم مهمیه، اون موقع واقعا بر حرفشو حرف سنجیده بزنه و نمیتونه هرچی بگه. البته اینم بگم تو بعضی مواقع یه سری آدما از قصد یه چیزایی میگن چون واقعا داره مثلا ستارهشون افول میکنه، بچون میخوان یه مقدار مردمو از دوباره خوششون مردم بشناسونن یا یادآوری کنن مردم که هنوز زندن، میان یه چیزایی میگن که یه مقدار سر صدا بشه و معروفیتشون رو بیشتر بکنه. البته فکر نمیکنم پت رابینسون به خاطر معروفیتش این کار کرده باشه، احتمالاً واقعا این حرفایی که میزنه به نظر من احتمالاً بهشون باور داره که این حرفا رو میزنه.
یه برنامه‌ای که هفته پیش پخش شد روی کانال کمدی سنترال و موقع که پخش شد 6 میلیون بیننده داشت و برنامه به قول معروف خیلی پرطرفداری بود واسه یه کانال کمدی سنترال، برنامه‌ای بود به اسم رست تو پامل اندرسون که حالا ترجمه فارسیش میشه کباب کردن خانم پامل اندرسون. احتمالا مهدی فکر نکنم بدون پامل اندرسون که، ولی خیلی از شما بچه‌ها احتمالاً میدونین و این مهدی البته میگه اختیار دارید، ولی حالا بحثیس علاهده این ماجرا. این برنامه یه جور برنامه به قول معروف بزرگداشت خانم پامل اندرسون بود به خاطر کاری که کردن و برنامه‌ای که ساختن و اینا، ولی برخلاف برنامه‌های بزرگداشتی که معمولا آدم انتظار داره ببینه که یه نفر میشینه اون وسط و به قول معروف هر کسی میاد یه سخنرانی میکنه و یه قدردانی میکنه، این برنامه کاملا برخلاف این بود. عملا هر کسی که میومد شروع میکرد یه مش مطلق و جوک راجع به پام اندرسون و بقیه آدمایی که تو اون جمع بودن میگفت و یه سری مطلق مینداخت و میرفت سر وقت نفر بعدی و اصولا همین مفهوم کباب کردن هم از همینجا میاد که به قول معروف بهترین جوکاشون و سنگین ترین مطلقاشون که بعضی وقت خیلی شخصی و به قول معروف خصوصی میشد و راجع به پام اندرسون و به قول معروف حالا تامیلی و بقیه کسایی که اون دور و بر بودن ملت مینداخت. اصولا این یه قسمت خوبی از برنامه‌های کمدی سنترال برمیگرده به همین برنامه‌های اینجوری که یه نفر میاد و خودش به تنهایی یه سری جوک میگه و یه سری جوک اجرا میکنه. این چیزی بود که معمولا ما تو ایران نداشتیم و اگه نگاه بکنید اکثر برنامه‌هایی که تو ایران پخش میشه و حالت برنامه کمدی داره معمولا یک زوج مجری هستن که این زوج مجری میاد این برنامه‌ها رو اجرا میکنن و البته خب معمولا هم این زوج مجری یه جوری هستن که یکیشون مثلا خیلی آدم جدیه، یکیشون خیلی آدم مثلا شوخ و خنده رویه. مثلا یکی از زوجه موفقی که زمانی بود زوجه آقای شهریاری آقای آتش افروز بود که یه تزیدی برنامه با هم اجرا کردن، بعد آقای شهریاری آقای احمدزاده زوج شدن و همینطور ادامه داشت به قول معروف. و اصولا کمتر توی ایران ما دیدیم که یه نفر خودش تنهایی بیاد و تنهایی یه برنامه رو اجرا بکنه. جدیدن یه آقایی هستش به اسم حمید ماهی‌صفت، من ایران رفته بودم، به اسم مستر سین خیلی داشت مثلا ویدیو سی دی هاشو اینا فروش می‌رفت. این به نظر من اولین باری بود که تو ایران چیزی که ما تو آمریکا بهش میگیم استنداپ کمدی که یه نفر وای میسته، همون ترجمه فارسیش هم همون میشه کمدی ایستاده، یه نفر وای میسته خودش تنهایی و شروع میکنه مثلا جوک گفتن اینا رو، مثلا برای اولین بار بود که داشتش این آقای ماهی‌صفت داشت اجرا می‌کرد تو ایران. مهمترین دلیل این که مثلا شاید تو ایران یا خیلی خیلی جاهای دیگه ترجیح میدن که چند تا مجری باشن و با هم برنامه رو اجرا بکنن. اینی که یه بخش عمده ای از کمدی برمیگرده به این که، یا یه بخش عمده ای از جوک برمیگرده به این که شما یه چیز غیر منتظره تو جوک اتفاق میفته. یکی از جوکای مورد علاقه من همیشه این جوکی بود که به یه نفر میگن که با کلمه وطن جمله بساز. طرف میگه که من به حمام رفتم وطنم رو شستم. خب این جوک رو من 10 سال پیش که شنیدم خیلی خنده‌دار بود و هنوزم به نظرم خیلی جالبه. مهمترین دلیلش هم اینه که شما انتظار دارین که طرف کلمه وطن رو به یه مفهوم استانداردش مثلا استفاده بکنه، ولی این موقعی که طرف میاد اینجوری از کلمه استفاده میکنه یه غیر منتظرگی به ماجرا میده، چیزی یه آیرونی به ماجرا میده که این باعث خنده‌دارتر شدن ماجرا میشه یا خنده‌دار بودن ماجرا. موقعی که شما دوتا موجی میزنید که این دوتا آدم خیلی شبیه هم نیستن، یکیشون خیلی خشک و جدیه، یکیشون به هر چیز بیمزه میخنده، و چون معمولا آدم عادت داره که دوتا دوست خیلی شبیه هم باشن، این یه مقداری به قول من رو به اون غیر منتظره بودن ماجرا کمک میکنه و باعث میشه که خندوندن مردم راحت تر باشن. یه زوج موفق کمدی دنیا لورل و هاردی بودن که استنلی لورل خب یه آدمی بود که خیلی لاغر بود، خیلی خونسرد بود، هیچ جوری عصبانی نشد و حالت دست و پا چرفتی بود. رفیقش الیور یادم کاملا خیکی و مثلا این دوتا رو آدم کنار هم میدید یادم خیلی شاق، یادم خیلی لاغر، اصلا خود این خنده دار بود. حالا به اضافه مثلا اخلاقشون که الیور بخاطر هر مسئله کوچیکی اعصابش خورد میشد شروع میکرد دادی کردن این حرفا. این دوباره برمیگرده به همون بحث غیر منتظر بودنی که تو کمدی شما احتیاج دارین بهش برای خندوندن مردم. و همین خاطر میگم استنداپ کامیدی که یه نفر بیاد خودش تنهایی واسطه و این کار رو انجام بده و جوک بگه و مردم بخونه به خندونه خیلی کار سختیه، و به همین دلیل اکثر کمدین خیلی موفقی که شما تو تلویزیونای آمریکا می‌بینین و یا اصلا توی برنامه آمریکا می‌بینین کسایی هستن که اصلا این استنداپ کامیدی شروع کردن و کسایی هستن که کاراشون رو به صورت آماتور توی کامیدی کلاب ها آغاز کردن. کامیدی کلاب ها یا حالت رستوران یا بار داره که مثلا یه عده میشینن غذاشون رو میخورن یا مثلا نوشابه چیزی میخورن و این نفر میره بالای سن با یه دونه میکروفون، یه دونه چهارپایه و بعضی وقت مثلا یه بطری آب، این تنها چیزایی که در اختیارش داره و باید با همین وسایل شروع کنه مردم رو بخندونه. معمولا هم یه پس‌زمینه آجری رنگی دارن که رو همون اون پس‌زمینه کار میکنن و یه سری جوکایی هم راجع به اون میگن. و همین این مسئله باعث میشه که کسی که بتونه با همین ماجرا فقط میگم با یه میکروفون و یه چهارپایه بتونه مردم رو بخندونه، احتمالاً میتونه مثلا توی شرایطی مثلا یه فیلم داره بازی کنه اینا خیلی راحت تر این کار رو انجام بده. به همین دلیل اکثر کمدین‌های خیلی موفق کسایی بودن که کارشون از اونجا شروع کردن. حالا اگه بخوایم اسم ببریم جی لنو، جری ساینفلد، روزنبار که اتفاقا همشون تقریبا از یه دونه کامیدی کلاب خاص توی نیویورک کارشون رو شروع کردن و من خیلی هم همدیگر رو میشناسن و خیلی همدیگر رو تحویل میگیرن به قول معروف تو برنامه هاشون، و سایر مثلا کمدین های دیگه همشون از اونجا شروع کردن و بعدا مثلا رسیدن به بازی کردن تو فیلم یا مثلا داشتن اینکه یه شو خودشون داخل تلویزیون یا یه شبکه یه شو خاص داشته باشن. سه تا از موفق ترین کمدین های آمریکا که من چند جا شنیدم به اینا به عنوان سگانه مقدس به قول معروف سگانه مقدس کمدین ها ذکر می کنن، سه نفری هستن. یکیشون ریچارد پرایر بود که یا سیاه پوست، یه کمدین سیاه پوسته و این هم مجددا کارش از استنداپ شروع کرد و بعدش اومد یه شویی داشتش روی یکی از برنامه‌های فکر کنم رو کانال NBC بود، یه چیزی حدود 25 سال پیش شویی داشت. یکی از قسمت‌های بامزه این ماجرا این بود که خود خب ریچارد پرایر خیلی آدمی بود که مثل بقیه کمدین‌های سیاه‌پوست که حالا راجع به این بعداً توضیح میدم خیلی از کلمه‌های فحش و اینا زیاد استفاده می‌کرد. طبیعتاً موقعی که میای روی تلویزیون برنامه اجرا می‌کنی هیچکدوم از این کلمه‌ها رو نمی‌تونی استفاده کنی و این کمدین‌ها خیلی واسهشون سخته. حالا یکی از دلایلی که دوباره کمدین‌ها از این کلمه‌ها استفاده می‌کنن به نظر یه عده اینه که خب چون شما انتظار ندارید موقعی یه آدمی خیلی جدی واسطه با کچل و کراوات داره حرف میزنه این شروع کنه به فحش دادن و این خودش یه حقوق داری به اون غیر منتظر بودن ماجرا کمک میکنه. در هر صورت این آقای شارپرایر شویی داشتش روی کانال NBC. یکی از بخشای خیلی بامزه برنامه ریچارد پرایر که شاید بشه گفت تنها بخشی بود که من میتونم تعریف کنم و شاید خنده دار باشه، یه بخشی بود که داشتش که میاد روی برنامه رو شروع میکنه و میگه که آره امروز من میخوام مستقیما با مردم حرف بزنم و بلافاصله صدا قطع میشه و یه نفر دیگه میاد روی این صحنه شروع میکنه حرف زدن که آره ما یه مشکل تکنیکال داریم و متاسفانه صدای ریچارد پرایر رو نمیتونیم بشنویم. چیزی که داره ریچارد میگه اینه که من خیلی از شبکه‌ام راضیم و خیلی زندگی خوبه و مثلا خیلی خوشحالم و این حرفا، و چیزی که دارین میبینین اینه که یه آدمی داره داد و بیداد میکنه و سرکله خودش میزنه و کاملا مشخصه که داره فحش و بد و بیراه میده. این به قول معروف مطلبی بود که ریچارد پرایر رو به شبکه و به قول معروف سانسورشیای عمقی صدا سیما انداخت و صدا سیما آمریکا انداخته بود. نفر دوم معروف ترین کمدین ها آقای جورج کارلین هستش که هنوز داره کار میکنه، نزدیک 40 ساله که داره کار میکنه. بچه‌هایی که اگه بخوام مثلا چیزی که معروف باشه، چیه فیلم جرزی گرل که میشه دختر نیوجرسی، نقش پدر بن افلک رو بازی میکرد. توی اسکری مووی 3 که یه بخش یه فیلمیه که به عنوان تمام فیلمایی که چند سال پیش اومده رو مسخره میکرد، اون قسمتی که دارن راجع به فیلم ماتریکس رو مسخره میکنن، این نقش آرکیتکت رو داره بازی میکنه. ولی کارش اصولا خود جورج کارلین کارش چیز کمدی استنداپ کمدی هست و نزدیک 40 سال داره این کارو میکنه. آدمی که بیشتر خیلی علاقه داره که مثلا به کلمه‌ها و اینا مثلا راجع به خود کلمه‌ها صحبت کنه، اینکه مثلا چرا مثلا کلمه‌ها مثلا معنیشون چه جوری میشه و اینا. نفر سومی که جز این سگانه هستش آقای لنی بروس بود که یه سوزه مثلا 30 سال پیش فوت کردن. این آدم یه جوری خیلی احترام بهش میزنن کمدین‌های دیگه به خاطر اینکه کسی بود که خیلی برای آزادی بیان و استفاده از جملات و اینا توی شوهای کمدی و تلویزیون زحمت کشید و آخرش هم توی دادگاه به خاطر مثلا واسه شکایتایی که مثلا دولت فدرال ازش می‌کرد و مثلا اینو من به خاطر صحبت کردن راجع به مسائل بیشتر مسائل جنسی و بعضن مسائل سیاسی اینو انداخته بودن توی زندان و یا بهش چیزی کار نمی‌دادن اینا، این شروع کرده بود به به قول معروف همونطور که یکی ازش شکایت کرده بودم شکایت کرده بود، داشت تو دادگاه مبارزه می‌کرد، آخرش هم توی این ماجرا ورشکست میشه و میمیره و یه جوری به همین خاطر خیلی کمدین ها به آقای لنی بروس هم احترام میذارن. اصولا کمدین ها اگه بخوایم تقسیم بندی بکنیم، یه تقسیم بندی کلی میشه کمدین ها رو به کمدین های سیاسی که راجع به مسائل سیاسی صحبت میکنن تقسیم کرد. قسمت دوم کسایی هستن که راجع به مسائل روزمره جوک میگن. جری ساینفلد فکر کنم معروف‌ترین آدم باشه تو این زمینه. یه سری آدم هستن که فقط کارشون اینه که قرولوند کردن هستش و به همه چیز داد و هوار میکنن. قسمت دو دیگه کمدین های سیاه‌پوست هستن. یه بخشی از کمدین ها هم کمدین هستن که فقط جوکای خانوادگی میگن و فقط راجع به مسئله خانوادگی و اینها صحبت میکنن. بیل کازبی معروف ترین کمدین این بخشی که سالهای سالی شوی داشت به اسم کازبی شو روی کانال NBC که الان هم بقول معروف دارن ریرانش رو روی کانال نیکت نایت پخش میکنن. دوباره یه ده آدم زیادی دوباره دارن بزرگ میشن با دیدن همین برنامه های بیل کازبی و اینا. با توجه به اینکه خیلی دیگه وقت نداریم، من تو این برنامه راجع به کمدین هایی که بخش اصلی کارشون کمدین کار سیاسی میکنن میخوام صحبت کنم و یه سری مثال بگم و یه سری اسم ببرم. خب فکر کنم در حال حاضر معروف ترین کمدین سیاسی آقای جان استوارت باشه. ما یه برنامه کامل راجع به شخص ضبط کردیم، یه برنامه داره به اسم دیلی شو روی کامدی سنترال که اخبار رو به قول معروف مسخره میکنه و مثلا خبران رو میگه و خیلی برنامه خوب و قشنگی ازش. نفر دوم آقای بیلمار هست. آقای بیلمار قبلا روی کانال ABC یه برنامه داشت به اسم پولیتیکال اینکورکت. پولیتیکال اینکورکت خود کلمه‌اش مفهوم خاصی نداره. کلمه پولیتیکال کورکت این میشه که شما به جای اینکه چون تو زبان انگلیسی ما جنس داریم، اگه بیایم به جای اینکه مثلا بگیم که مثلا مرد آتشفشان فایرمن بگیم فایر فایتر، یا مثلا به جای پلیسمن بگیم مثلا پلیس آفیسر، این میشه پولیتیکال کورکت صحبت کردن. و یا اینکه مثلا به جای سیاه‌پوست آدم بیاد بگه که مثلا افریقن امریکن، این میشه طرز به قول پولیتیکال کورکت صحبت کردن. پولیتیکال اینکورکت اینه که یه نفر بیاد هرچی دلش میخواد بگه. تو این برنامه هم کاری که آقای بیلمار میکردیم بود که یه در رو که چند تایشون هم کمدین بودن دعوت کرد و راجع به مسائل مختلف، حالا مسائل سیاسی اجتماعی اینا، هر کسی صحبت میکرد و هر کسی هر نظری که دوست داشت رو میداد. این آقای بیلمار یه چیز حدود دو سه هفته بعد واقعه 11 سپتامبر یه جمله‌ای از جورج بوش نقل کرد که جورج بوش گفته بود کاری که تروریست‌ها انجام دادن خیلی کار بزدلانه‌ای بود. بیل مار گفتش که این به نظر من کار بزدلانه این نیست که خودتو برداری بزنی به یه دونه ساختمون منفجر بشه. کار بزدلانه اینه که بشینی توی کاخ سفید و یا اینکه بشینی یه جایی یه دگمه بزنی و یه موشک بره 300,000 کیلومتر اونورتر یا چند تا 3000 کیلومتر اونورتر منفجر بشه. بعد از این کار به قدری این برنامه و شبکه مورد چیز قرار گرفت، اعتراض و این قرار گرفت که مجبور شدن که برنامه پولیتیکال اینکورکت آقای بیل مار رو با وجود این که مثلا چند بار معذرت خواست برنامه رو کنسل کردن و برنامه مثلا حذف شد و خود بیل مار الان روی HBO یه برنامه داره و خودش هم هر وقت که مثلا جایی میشینه یا مثلا مصاحبه چیز میشه برمیگرده مثلا اعتراض میکنه، میگه تنها کسی که بعد ماجراهای 11 سپتامبر از کارش اخراج شد من بودم، چرا مثلا هیچ کدوم از کسایی که تو کار مثلا امنیت اینا یا آمریکا انجام میدادن هیچ کدوم از اینا هیچ اتفاقی واسش نیفتاد، فقط من اخراج شدم. بیل مار مثل اکثر کمدین دیگه خیلی آدم لیبرال و دموکراتی هستش و خیلی از کمدی‌هاش راجع مثلا ذکر خیر کردن از پرزیدنت کلینتون و متلک گفتن به جورج بوشه. علاوه بر این بیل مار یه کار جالب دیگه‌ای هم که می‌کنه، خیلی اعتراض می‌کنه به آمریکایی‌هایی که ماشینای گنده دارن، چون آمریکایی‌ها خودشون خیلی دوست دارن که مثلا ماشینای به قول معروف شبیه پاترول یا مثلا مینی‌ون اینا داشته باشن و این ماشینا خب بنزین خیلی زیادی مصرف می‌کنه و بیل مار مرتب میاد مثلا تو برنامه‌هاشو اینا مردم یادآوری می‌کنه که آقا این پولی که شما دارین بابت بنزین می‌دین قسمت عمده‌اش میره تو جیب مثلا کشورهای عربی و اینا که مثلا ما ادعا می‌کنیم اینا کشور مثلا دارن تروریسم ساپورت می‌کنن این حرفا. و به همین خاطر خیلی آدمیه که به قول معروف علاوه بر کار کمدیش خیلی حالت اکتیویست و اینا هم داره و تأثیری که داره روی زندگی مردم آمریکا میزنه اینه که خیلی مرتبشون میگه آقا مثلا چون ماشینای گنده نخرید و بنزین سعی کنید کمتر مصرف کنید. یکی دیگه از افراد خیلی معروفه مثلا کمدی سیاسی همون که گفتم آقای لنی بروس بود که به خاطر مسائل اینکه بهش اجازه بدن از یه سری کلمه‌ها استفاده کنه و یه سری چیزایی رو تعریف کنه نزدیک 30 سال پیش توی درگیری که با دادگاه‌های فدرال و اینا داشت بنده خدا ورشکست شد و کارش رو اینا رو از دست داد. یه نفر دیگه هم که خیلی معروفه تو این زمینه آقای هستش مثل آل فرانکن. آل فرانکن توی کارش رو با نوشتن توی برنامه ساتردی نایت لایو که یه برنامه هستش که روزای شنبه شب ساعت 11:30 به صورت زنده توی نیویورک پخش میشه، یعنی الان این برنامه 29 ساله که داره انجام میشه، امسال سال 30مش اگه شروع بشه و هر هفته برنامه ساتردی نایت لایو ساعت 11:30 با یه دونه مجری مختلف و هر هفته مجریشون عوض میشه میاد این برنامه اجرا میشه. 30 سال پیش که شروع کردم به کار فکر کنم با مدت 7-8 سالی آل فرانکن داشت اونجا مطلب مینوشت و به قول معروف چیزه کار میکردش. الان هم آقای آل فرانکن یه برنامه‌ای داره روی ایر امریکا که به قول معروف داره چیز میکنه، یه برنامه چند ساعت هست که مرتب راجع به مسائل سیاسی و اینا صحبت میکنه و سعی میکنه که به قول معروف یه برنامه‌ای باشه بعد در مقابل سایر برنامه‌هایی که رو رادیوهای آمریکا پخش میشه و اکثر اون برنامه‌ها حالت محافظه‌کار دارن، راش لیمبا و مثلا سایر این آدما خیلی آدمایی هستن که حالت محافظه‌کار دارن و خیلی مثلا تعریف میکنن از جورج بوش و اینکه آقا جنگ عراق خوبه و اینا و یه جوری مثلا این احساس کردش که یک برنامه توی رادیوهای آمریکا نیستش که مثلا یه جایی باشه واسه لیبرال ها که اونا بیان حرفاشون رو بزنن. برای خود این اومد یه این برنامه رو شروع کردش که الان داره انجام میده این برنامه رو و یه کتاب دیگه نوشتش، یه کتابی نوشتش به اسم دروغگوها و دروغهایی که این دروغگوها میگن و خیلی خیلی سنگین به این محافظه‌کارهایی که توی کانال فاکس نیوز هستن به خصوص آقای بیل اورایلی خیلی بد و بیراهای مختلفی گفت و کل این برنامهش کل این کتابش فروش کرد و این حالا میشه گفتش که این 3-4 نفر به عنوان معروف‌ترین آدمایی هستن که راجع به مسائل سیاسی دارن کار کمدی میکنن و حالا توی یه برنامه بعدی ما شروع میکنیم راجع به مثلا سایر کمدین ها و برنامه هایی که اونا میسازن راجع به اونها صحبت میکنیم.
سلام شنوندگان عزیز، عزیزی هستم از کالیفرنیا با برنامه ورزشی این هفته از سایت هفتگی.هفتروز.کام. عناوین مهمترین خبرها در این هفته یکی طبق معمول رقابت فوتبال و بازیکنان ایرانی در اروپا، تیم ملی ایران و حواشی اون بازی، و دیگری در مورد رقابت‌های شنا و واترپولو قهرمانی آسیا. در هفته که گذشت جنرال ایرانی در بوندسلیگا واقعا شاهکار کرد. مهدوی که بعد مدت ها نیمکت نشینی اجازه بازی پیدا کرد و تونست یک گل رو از روی ضربه کاشته و یه پاس گل رو به تاتاهارا بده و به این ترتیب که چهره برتر اون بازی شناخته شد. چند روز بعدش در رقابت های اینتر توتو در فینال این رقابت ها هامبورگ به مسافه والنسیا اسپانیا رفت و در این بازی تونست این بازی رو با نتیجه 0-0 به پایان بپذیرونه. چون بازی رفت و در هامبورگ با نتیجه 1-0 زده بود، به این ترتیب تونست به رقابت های جام یوفا راه پیدا بکنه و تو مارسال دوباره اجازه بازی رو به این بازیکن ارزشمند اون داد و مهدوی‌کیا به قدری خوب کار کرد که بعد از مدت ها تونست به عنوان 11 نفر اصلی برای بازی آینده که شنبه این هفته در مقابل هانوفر هستش جا پیدا کنه. دیگر بازیکن‌های ایران هاشمیان بود که پرسیه گوش بزنه در رقابت جام حذفی باشگاه آلمان و یه پاس گل داد به برادریچ، اون یکی فوروارد هانوفر، و به این ترتیب بازی بسیار خوبی رو بعد از خودش به نمایش گذاشت. زندی هم در تیم کایزرلاترن در رقابت با یه تیم دسته سومی باشگاه آلمان در رقابت جام حذفی تونست گل بزنه و به این ترتیب باز هم از روی نیمکت در زمانی که وارد بازی شد تونست بسیار ثمر باشه. دریمی در مقابل یه تیم دسته چهارمی به نام نوربن بازی نکرد و به این ترتیب به نظر میرسه که فریس ماگات به بازیکنان یه فرصتی داده برای استراحت. بازیکنان دیگه هم که بازی نکردن که اولیور کان بود، یکی روی مارکای بود و بالاش بود و زیروبرتو. این ترتیب به نظر میرسه که واقعا ماگات نظر بسیار مفصلی رو به علی کریمی داره و به خصوص در هفته گذشته که جزو 11 نفر اول بوندسلیگا انتخاب شد، کریمی جای خودش رو بسیار خوب در تیم بایرن مونیخ باز کرد. امروز داشتم سایت کیکر رو نگاه می‌کردم، کیکر اسامی بازیکنان ایرانی برای هفته بعد رو مشخص کرده. مهدوی کیا 90 دقیقه بازی می‌کنه، یعنی به اون 11 نفر اصلیه. زندی روی نیمکت ذخیره است، کریمی به اون استارتر و آغازگر بازی خواهد بود در تیم بایرن مونیخ. هاشمیان که طبق معمول در تیم اصلیه و بازی رو شروع می‌کنه. نوید کیا در روی نیمکت ذخیره است، در توجهش رو این نوید که در دسته دو بازی میکنه. همینطور دشاگاه و شاپورزاد هم در تیمهای هرتا برلین و هانسو روشتوک، اونها هم در اون این گده ذخیره هست. برای شنوندگانی که واقعا علاقمند هستن و بازی بوندسلیگا و یا بازی ایتالیا رو میخوان دنبال کنن، اونایی که ساکن آمریکای شمالی چه کانادا و چه آمریکا هستن، میتونن بازی دو بازی بسیار خوب این هفته در آخر هفته روی این چنل ببینن. چنل اسمش هست Fox Sports Channel و این دو بازی که روز شنبه و یه شنبه قرار نشون بده در ساعت 7 صبح غرب آمریکا Pacific Time بازی هانوفر و هامبورگ، هر دو بازیکن ایرانی که ما در بوندسلیگا این بازی میکنن، مهدوی که در هامبورگ و هاشمیان هم در هانوفر. روز یک شنبه 6 صبح به وقت غرب یا Pacific Time بازی مسینا و لاتسیو در کالچیو ایتالیا اولین بازی این لیگ حساب میشه و همونطور که میدونن رحمان رضایی در تیم مسینا بازی میکنه و به عنوان بازیکن ثابت خط دفاعی تیم مسینا خواهد بود. خبر دیگه که داریم در رابطه با بازی دیروز ایران در مقابل لیبیه، این بازی دیروز با نتیجه 4-0 به نفع ایران به پایان پذیرفت. گل‌های بازی رو دو تاشو نکونام زد، یکیش رو علیزاده زد و یکی هم علوی زد. به طور کلی من در مورد این بازی میتونم بگم که هنوز نمیدونم که برانکو برای چی با این تیم‌ها بازی میکنه. تیم‌ها واقعا در آفریقا هم هیچ قدرت خاصی ندارن، که بهتره که ایران با یه تیم بسیار قوی‌تر حداقل در قاره آفریقا بازی کنه. اگه بنابر این هستش که داره احتمال نظرمی که ایران همگوراشی که تیم‌های آفریقا باشن، حالا تیم‌های آفریقایی خیلی خوب خیلی زیاده و از اون تیم‌های خوب میتونیم حداقل غنا، آفریقای جنوبی، نایجریه، کامرون و حتی مصر یا الجزایر انتخاب بکنیم. تا حال بازی به نظرم بهره زیادی نداشت و این بازی ایران بسیار آسون بود و ایران تونست این بازی رو اونچه 4-0 به راحتی به پایان ببره. من خودم بازی رو به طور کامل ندیدم، امشب قرار ببینم، ولی گل‌های بازی رو در روی سایت گذاشتم و می‌تونید هر 4 گل رو مشاهده کنید و خودتون نظر بدید. از بازی‌های تدارکاتی که ایران قرار انجام بده، بازی که قرار بود رومانی انجام بده در کشور رومانی، به دلیلی که فدراسیون فوتبال ایران قبول نکرد بازی کنسل شد. ایران خواسته بودن از رومانیایی‌ها که اگه دوست دارین شماها بیاین در تهران بازی کنین، ولی این پیشنهاد ایران بسیار خنده‌داره، برای اینکه سه روز بعد از این بازی رومانی قرار نمایی چک بازی کنه در راه مقدماتی جام جهانی، برای همین هم نمیخواد خستگی سفر به تهران رو بر دوش بازیکنانش بذاره. از بازی تدارکاتی دیگه که الان مسجل شده، احتمالاً ایران با کره جنوبی بازی میکنه و چین، ولی هنوز بازی دیگه رو تقویم فدراسیون فوتبال ایران قرار نگرفته. خبر آخر فوتبال هم در رابطه با جام باشگاه‌های اروپا هستش. می‌دونید که این جام معروف‌ترین و مهم‌ترین جام باشگاه‌ها در جهان هستش. گروه بندی که شب گذشته انجام شد به ترتیب زیره: در گروه یک تیم بایرن مونیخ، یوونتوس، کلوب بروژ بلژیک و راپید وین اتریش قرار دارن. در تیم بایرن مونیخ علی کریمی بازی می‌کنه. در گروه دو آرسنال، آژاکس، سپارتا پراگ و سان قرار دارن. در گروه سه بارسلون، پانیاتیناکوس یونان، وردر برمن آلمان و اودینزه ایتالیا. گروه چهار منچستر یونایتد، ویلارئال و لیل و بنفیکا. گروه پنجم ای سی میلان، آینهوون، شالکه، فنرباخچه. گروه ششم رئال مادرید، لیون، اولمپیاکوس و روزنبورگ. گروه هفتم لیورپول، چلسی، آنلست و رئال و گروه هشتم اینتر میلان، پورتو، رنجرز و براتیسلاوای از تیمایی هستن که در این دور از جام باشگاه‌ها شرکت می‌کنن. به نظر من گروه سخت گروهی که لیورپول و چلسی درش قرار دارن. خبر آخر در رابطه با رقابت‌های شنا و واسه‌پلوی قهرمانی آسیا بودش. ایران در این دور از رقابت‌هاش واقعا قوقا کرد. رکورد بسیاری از رکوردهای ملی ایران شکسته شد و ایران برای اولین بار تونست در رقابت‌های 50 متر قورباغه توسط علیرضایی، در واقع محمد علیرضایی، به کسب مقام قهرمانی برسه. در رقابت واترپولو ایران اول شد در رقابت جوانان و این مهم بر 31 سال صورت گرفت. در فینال ایران تونست ازبکستان رو با نتیجه 8-4 بزنه، با اینکه در محله مقدماتی در گروه خودش 7-5 به این تیم باخته بود. و حال به نظر شده که فدراسیون شنا ایران یه سرمایه‌گذاری بسیار خوبی روی جوانان کرده و ما امید داریم که بالاخره بعد سالیان متمادی و واقعا چهره نبودن در این ورزش، حداقل در رقابت آسیا که رقابت سختی هم هست، این مقدار چهره بهتری داشته باشیم. و حالا ما از خبرهای هفتگی این هفته ما تا برنامه بعد شما رو به خدا میسپارم. عزیزی از کالیفرنیا.
خب به پایان برنامه‌مون نزدیک شدیم. علی تو چیزی داری اضافه کنی؟
من فقط می‌خواستم آهنگی که استفاده کردیم تو این برنامه رو معرفی کنم. آهنگ مصوم مصوم هست، از آهنگای سنتی و فولکلوریک ایرانی که از آلبوم هزار آوا هست، کاری از خانم ملیحه سعیدی.
تا برنامه بعد،
خدا نگهدار.
Yo soy por ti, yo por ti, mamá le portas. چرا شاید چرا تحقیل بنده تحقیل بنده هر کنون هر بشکنی کمر نبنده کمر نبنده نسو 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 تیغ پوری بشستم نسو 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 تیغ پوری بشستم بکنی سایه چمر خواهش گفته خواهش گفته نه دستم بهش میرسه بهش میرسه نه خوش میفته نه خوش میفته نسو 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 تیغ پوری بشستم نسو نسو